بسم الله الرحمن الرحیم.
بحث از قاعده هدایت و تربیت به آیات مشتمل بر مفهوم و واژه هدایت رسیدیم که دسته نمیدونم هفتم هشتم میشه، حالا این تنظیماتش دیگه چون من ملفوظم با مکتوبم یه مقدار تفاوت پیدا میکنه و لذا تنظیمش گاهی دیگه دستم در میره. به هر حال گروهی از آیاتی که در حوزه در مشتمل بر واژه هدایت هست بحث کردیم که یکی دو موردش عرض کردیم. دو سه آیه هست که یک تأملی باید کرد ببینیم اونها مثل بقیه آیات یا اکثر آیات اختصاص به پیامبر و انبیاء داره و تسری اون با یکی از اون چهار وجه انجام میشه، یا اینکه نه اینها مثل آیه بعضی آیات دعوت یا انذار که آیات با خطاب عام وجود داره و به این شکل میشه معنا کرد. این چهار آیه هست که حالا ما اینا رو عرض میکنیم. یکی آیه 159 سوره اعراف هست و من قوم موسی امتون یهدون بالحق و بهی یعدلون. این آیه میفرماد که از قوم موسی کسانی هستند که هدایت به حق میکنن و بهی عدلون. این حالا آیات قبلش هم رو من دیشب دیدم، حالا اگر منم پیدا بکنید یک آیه قبلش بخونیم بد نیست، یکی دو آیه قبلش اگر باشه. بله قرآن اعراف بسمت هفت. شما آقای مولودی قرآنم حفظید یا نه؟ ارزد که آیه چند بود؟ 159. بله سوره کوثر هم حفظد. ارزد که بله حافظ داریم اینجا که امروز نیستن. بله اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. اون آقای حسین زاده که میاد اونجا سید امروز نیست، ایشون ظاهرن هم. بله اون آیات قبلش این است که مربوط به پیغمبر اکرمه، یعنی قبل از این آیات مربوط به قوم موسی است و بعد میاد به قسمت حضرت پیغمبر الذین یتبعون رسول النبی الامی که اوصاف حضرت رو در این آیه 157 بیان میکنه. آیه قبلم اینه که قل یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جمیعا الذی له ملک السماوات والارض فآمنوا بالله ورسوله النبی الامی الذی یؤمن بالله وکلماته واتبعوه لعلکم تهتدون و من قوم موسی امه یهدون بالحق و بهی یعدلون. که مرحوم علامه در اینجا اینجوری که یادم میاد قبلا دیده بودم اینه که میفرماد یکی از جایی است که انصاف و نهایت انصاف را نشان میده، علی رغم اینکه آیات قبل مذمت قوم حضرت موسی و یهود است و چنین و چنان، ولی در اینان میگه و من قوم موسی امتون یهدون بالحق، ولی کسانی هم هستن که درستن و قابل قبول هستن. خب این عرض شود که نکاتی که در این آیه هست به این ترتیبه که عرض میکنم. خب این یک نکته ادبی اینجا که معلومه که این من تبعیضی است، این در شکی نیست. در بعضی مثل ولتکن منکم امتون اونجا بحث من بحث جدی بود که من تبعیضی بیانیه، اینجا نه تبعیضه، ولی زمین میرسونه که یک گروهی از قوم موسی را داره بحث میکنه نه همه اون امت و قوم. این یک مطلب که روشن. اما نکته دوم و مهم این است که این از شبت که امتون یهدون بالحق مقصود چیه؟ اینجا دو احتمال داده شده، یکی این که امتون یهدون بالحق مقصود از شبت که انبیایی هستن و اوصیایی هستند که از قوم حضرت موسی برخواستن و هدایتگر اون قوم و امتداد رسالت حضرت موسی بودند. این یک احتماله. یک احتمال هم این است که نه، من قوم موسی امت یهدون بالحق، یعنی یک گروهی در میان مردم بودن ولو از غیر انبیا که کارشون هدایت بالحق بوده. این دو احتمال وجود داره. مرحوم علامه اول همون احتمال دوم رو ذکر کردن، این اول فرمودن که خب این مطلقه، یعنی در بین قوم موسی یک کسانی هستن که اهل هدایت بالحق هستن، ولی نهایتا اون رو ترجیح میدن که میگن این یهدون بالحق، ظاهر این آیه و آیات دیگری این است که این هدایت بذاته و هدایت بذات اختصاص به معصوم داره با اون تقریرات و بیاناتی که در المیزان آمده. این دو احتمال در اینجا وجود داره که یکی بگیم قوم موسی مطلق عام از انبیا و غیر انبیا، خوبان اونها، علمای خوب، مردمان خوبم را میگیره، و یک احتمال هم اینه که اختصاص به انبیا داره. این چی؟ یعنی کسی که خداوند هادی به ذات، اونیست که به ذات مهتدیه. افمن یهدی الالحق حق و ان یهدا امن لا یهدی الا ان یهدا، که اون کسی که اهتدای او با یک توفیق الهی است، با این اسباب و وسایل عادی نیست. این را بیان میکنن مفصلا مرحوم علامه اینجا تو دارن که اونا را میبینید دیگه. این دو احتماله. البته ظاهر همون احتمال مطلقشه و من قوم موسی امتون یهدون بالحق، چون هدایت بالحق درسته که درجه عالیه و راقیه اون اختصاص به معصوم داره، ولی این حداقل این آیه اینجور ظهوری نداره. این آیه مطلقه، یعنی در بین قوم موسی انبیا، علما خوبانی بودن که هدایت بالحق میکردن. ازا در بعضی آیات دیگه بعد خواهیم گفت اون فرمایش علامه شاید اقوا باشه، ولی اینجا بین این دو احتمال که اختصاص به اوصیا و انبیا یا تعمیم نسبت به علما و خوبان دیگر و صلحای در امت موسی باشه، هر دو را به نظر بین این دو احتمال، احتمال شمول و عموم اولاست. ظاهر آیه مطلق هر دو را میگیره. این هم یک مطلب. مطلب دیگرم این است که خب مفهوم هدایت و نام که دیگه حالا بحث کردیم دیگه، بحث لازم نیست انجام بشه، اما اون نکته ای که اینجا هست اینه که این آیه طبعا اختصاص به قوم حضرت موسی داره و اسراء این و تعمیم این به امت پیامبر اسلام و امم دیگه، این نیاز به الغای خصوصیت داره و الغای خصوصیتش البته خیلی طبیعیه، برای اینکه این تمجید و تعریفی که داره از این گروه میکنه، سر این تعریف و تمجیدش اینه که اینا آدمای هادی به حق هستند و یه چنین کار شایسته ای رو انجام میدن. این نشون میده که این درسته که حالا راجع به امت موسی میگه، ولی تو همه امم همینطوره، این آدم های خوب کسانی هستند که هدایت میکنن، ولی لذا این ترویج و تبلیغ و تحسین هدایت علی رغم این که موضوع لفظیش قوم موسی است، یعنی علما و بزرگان و صلحای اونجاست، ولی این شمول دیگه داره و دیگران هم رو میگیره. این خیلی طبیعیه. اون آیه بعد حالا میگیم، آیه 180 بعد عرض میکنیم. بله، این الغای خصوصیتش خیلی قویه، خود این که خود قرآن داره چی میکنه این همینطوره، و این که خوب اون چه که اسلام هم مهیمن بر ادیان سابقه، یعنی اون خوبی ها و چیزهایی که در اونا بوده محفوظ مونده، مگر جایی که تصریح به خلافش بشه. به هر حال اینش روشنه. اما این آیه دلالت بر وجوب چیزی نداره دیگه، طبعا دلالت بر استحباب داره، همون رجحان داره، ولی این هدایت مطلقه که شامل همه معارف و عقاید و اخلاق و احکام الهی می شود و رجحان را بیان می کنه. اگر اون بحث دیروز رو بپذیریم، اون وقت می توانیم بگیم که هدایت در اون واجبات و محرمات از عقاید و اخلاق و احکام لازمه، در غیر اونها مستحبه. اگر هم اون رو نپذیریم که میگه مستحب رو داره میگه. این یک آیه است. آیه دومی که این همون رو مبنای قدیمه که دیگه میگفتیم داره تعریف میکنه و تمجید و تعریف هم ازش بیش از رجحان استفاده نمیشه. بله خیلی حالا ضعیف‌تره دیگه. حالا اون احتمالی که ما تو بعضی آیات میگفتیم بعضی جا قوی‌تر بود چون امر داشت، ولی اینجا حالا اون قوت نیست. درسته، منم خیلی اصراری رو ندارم. آیه دیگری هم که بر وزان همینه با یک کمی تفاوت، آیه 181 سوره اعرافه. اونجا داره که و ممن خلقنا امتون یهدون بالحق و بهی عدلون. این قشنگ آیه با آیه تناظر داره دیگه. اونجا میگه من قوم موسی امتون یهدون بالحق و بهی عدلون، اینجا آمده و ممن خلقنا امتون یهدون بالحق، یعنی میخواد بگه این سنت الهی در همه اقوامه. و فکر میکنم مقصود آیه این آیه دوم به جای و من قوم موسی اومده و ممن خلقنا. این یه نکته است که فرقش با اون این شمولشه. و یه نوع شمول در واقع بیانه سنت الهی هم گویا اینطور هست که همیشه، این از آیات دیگه هم استفاده میشه دیگه، تو همه اقوام و امم همیشه کسانی از این قبیل هستن. و این آیه هم البته اون دو احتمال هست که من قوم من خلقنا امت یهدون بالحق مقصود معصومین و انبیا و ائمه باشه یا مطلق باشه، یا مطلق باشه. و اینجا البته باز علارغم این که بازم میگیم اطلاقش اظهر است، اما اون احتمال دومش یک کمی نسبت به اونجا قوی تره. برای اینکه و من خلقنا که میگه، یعنی میخواد بگه این سنت الهی است و این سنت الهی در این که همیشه انبیا و اوصیا و معصومین باشن این خود قوی تره. ولی معذاره کمون احتمال اول چه سره. اینم نکات دیگرش هم مثل اونه، بحث خاصی این نداره. این دعایی که در سوره اعرافه، دو آیه دیگه هم داریم که حالا اینا باز فرقش الان با اون قبلی ها این شد که ما بعید ندانستیم که این آیات مطلق باشه، یعنی اینا دیگه اختصاص به انبیا اونها نداره، منتها ازش وجوب استفاده نمیشون. از یه جهت این ارتباطش با بحث ما قوی تره، برای اینکه اختصاص به گروه خاصی نداره که انبیا و اینها نداره که با اون نکات تکمیلی بخوایم بیایم تعمیم بدیم. نه، از اول این خودش شمول داره. و از یک جهت البته دلالتش ضعیف‌تره، برای اینکه درش وجوب الزام خیلی دشواره که پیدا بکنیم، بیشتر یه رجحان را افاده میکنه. و این هم از این آیات. آیه 73 سوره انبیا هست. 73 سوره انبیا هست که می‌فرماد که بله و وهبنا له اسحاق و یعقوب نافله و کلن جعلنا صالحین. میگه ما به حضرت ابراهیم اسحاق و یعقوب دادیم و همه اینها رو از نیکان قرار دادیم. این حالا ربطی بحث ما نداره، اسحاق و یعقوب نافله. این نافله ممکنه قید هر دو باشه، یعنی ما لطف ما بود که به او اسحاق و یعقوب رو دادیم، ولی احتمال بیشتر اینه که نافله مربوط به یعقوبه که نواده حضرت میشه، ولی به نواه اینها میگن نافله، یعنی لطف اضافه است. به فرزند نمیگن، به فرزند زادگان و نوادگان میگن نافله. ولی او بیشتر ترجیح دادن که این نافله قیده برای یعقوبه. و کلن جعلنا صالحین و جعلناهم، حالا شاهد بحث ما اینجاست، و جعلناهم ائمتن یهدون بالحق یهدون به امرنا و اوحینا الیهم فعل الخیرات و اقام الصلاه و ایتاء الزکات و کانو لنا عابدین. این آیه، این که این هم به چی برمیگرده؟ گفته شده که ظاهر نکته‌ای در این آیه این همه، ضمیر همه. این اولین نکته است. این گفته شده که خب ظاهرش اینه که به همون نام بردگان سابق برمیگرده که حضرت ابراهیم است و اسحاق و یعقوب. میگه اینها کلن جعلنا صالحین، اینا از نیکان بودن و ما اینها که نبوت داشتن اونها را ائمه قرار دادیم. مفروض میگیره که اینا نبی بودن و نبی امام شده. و از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهنه قال انی جاعل کل الناس اماما، گفته شده امامت رتبه بالاتر از نبوته. اینم از اون آیاتی که به شکل همین مسئله را میرسونه. و جعلناهم، یعنی بعد از اینکه اینها را فرض گرفته از انبیا، میگه ما اینها را ائمه قرار دادیم، یعنی یک مرتبه بالاتری به اونها دادیم. که امامت یک نوع ولایت، در ولایت و تصرف، ولایتی است که میتوان تصرفات تکوینی در عالم داره و شأن و نقش او بالاتر از امامه. میگه ما اینا رو ائمه قرار دادیم که به اینها برمیگرده. این یک احتماله که در این احتمال در حقیقت میگه اینها، این سه نفر پیامبرانی بودند که به مقام امامت رسیدن، چون همه انبیا و رسول به مقام امامت نمیرسن و نرسیده بودن، ولی اینا رسیدن. حتی ممکنه مثلا از یوسف و اینها محل بحثه که اون امامت و ولایت تکوینی اونا چقدر چی بوده، ولی حالا این آیه نسبت به این بزرگوار، این سه بزرگوار این مسئله داره. بعد این یک مطلبه، ولی روایات ما این جعلناهم ائمه را تعمیم داده به ذریه اینها تا ائمه طاهرین. خب این ظاهر اولیه آیه نیست، ولی در روایات معتبر هست که در واقع این شامل، این ضمیر شامل پیامبر اسلام و همینطور ائمه طاهرین هم می شود. این حالا با یک مقدار کمک روایات این ضمیر شمول پیدا میکنه. پس ظاهر آیه اینه که این ضمیر به همین انبیای نام برده شده قبل که ابراهیم و اسحاق و یعقوب باشه برمیگرده، ولی روایات اینو تعمیم میده، میگه این جعلناهم ائمتن ذریه ابراهیم را میگیره. اون آیه هم که و من ذریتی قال لا ینال عهد الظالمین، اونم یه مقدار اشعار داره، یعنی کمک میکنه این تعمیم در روایات را. چون همونجا که گفت انی جاعل کل الناس اماما، قال و من ذریتی قال لا ینال عهد الظالمین، که اون آیه ظهور داره که بله، یعنی قبول در ذریت، منتها به ظالمینشون نمیرسونه، نمیرسد. اونی که ولو فی الجمله ظلم بکنه، ولو فی الجمله ظلم بکنه، یعنی به اونایی که اصلا ظلم نمی کنن میرسه. که اون وقت در ذریه حضرت ابراهیم پیغمبر و ائمه اینا از ذریه‌ای هستن که هیچ ظلمی در کارنامه اونا نیست. میدونید دیگه، به من ذریتی قال لا ینال عهد الظالمین، اونجا گفته یه قرینه وجود داره که ظالم ظهور در متلبسه به مبدأ نداره. ظالم در اونجا یعنی اونی که ولو آنما مبتلای به ظلمه. تو بحث مشتق اینو گفتن، ظهور مشتق در تلبس به ظلمه، ولی اونجا قرائنی داره که مناسبات حکم موضوعی داره که لا ینال عهد الظالمین یعنی امامت به کسی که آنما هم ظلم بکنه نمیرسه، ولی از آیه استفاده اسمت شده، امامت در جاییست که اسمت باشه. حالا قرائنشون ها دیگه در جای خودش. اون آیه رو که کمک بگیریم، این مؤید این روایات میشه که جعلناهم ائمتن. این به یه شکلی گویا پاسخ به اون دعای حضرت خواسته ابراهیمه و امتداد امامت در ذریه او، و لذا اختصاص به اینها نداره. به یه شکلی از تفسیر آیه به آیه ما را به همونی که تو روایات میرسونه. پس ظهور آیه جعلناهم ائمتن یعنی همین چند نفر، ولی در روایات میگه که شامل ائمه ما هم میشود، پیغمبر ائمه میشه. شاهد این روایات اینه که خود آیات رو با هم بسنجیم، حالا اگه نگیم در حد دلالت هم باشه، حداقل یک اشعاری در اون هست. این یک مطلب. و با توجه به این مطلب اون وقت معلوم میشه که عرض شود که این آیه دیگه اختصاص داره به معصومین، این آیه اختصاص معصومین داره و ائمه داره، ائمه به معنای عامی که شامل انبیای واصل و نائل به رتبه امامت میشه و همینطور ائمه که اوصیای پیغمبرن و این نقش هدایتی به اونها نسبت داده شده. اون وقت تعمیمش از اونها به دیگران نیاز به همون بحثای یکی از اون چهار وجه کمکی داریم که با اون چهار وجه میشه این را نقش هدایتی ائمه را بگیم به دیگران هم تسری میکنه. البته در اینجا ممکنه کسی بگوید که نه، این اون کمک ها ادله کمکی اینجا جاری نیست، برای اینکه اینجا داره جعلناهم ائمه یهدون به امرنا، این هدایت خاص را داره میگه، اون هدایتی که به امر ماست، اون هدایتی که خاص ائمه و اینهاست. ولی در این حال امتداد اون را با اون وجوه ممکنه ما قبول بکنیم و تعمیم بدیم. بله، این هم دو احتمال داده شده. یک احتمال اینه که به امرنا یعنی با فرمان تشریعی ما، امر تشریعی باشه. اگر این باشه اون وقت شمولش و تعمیمش راحته، ما فرمان دادیم به اونها که هدایت بکنن، دلالت بر وجوبش قویه، شمولش نسبت به سایر معصومین به علما و دیگران هم با یکی از اون چهار وجهی که قبلا گفتیم راحته. اما احتمال دیگه اینه که به امرنا در اینجا هم امر تکوینی باشه، که اینا یعنی در واقع با یه نوعی وحی به این مقام رسیدن و هدایتشون هم یه نوع هدایت تکوینی است. توجه کردید که اگر این به امرنا به این معنای دوم باشه، اون وقت هدایت ممکنه هدایت تکوینی بشه یا هدایت تشریعی که در واقع مستند به اون رتبه تکوینی است. که اینم در این جهت. حالا ما چون بنامون بر این نیست که این آیات رو وسیع، چون دیدیم این آیات رو بخوایم تفسیر بکنیم معنای عام مثل اون بعضی آیات قبلی خیلی طولانی میشه. اون وقت اونم باز اختلافه. اوهینا الیهم فعل الخیرات و اقام الصلاة و ایتاء الزکات، یعنی همون وحی در واقع، همون فرمان دادیم که این کارهای خوب رو انجام بدن، یا اینکه نه اوهینا اینجا همون میخواد بگه که یه جوری ما اینها را با حفظ میکنیم، یعنی هدایت تکوینی نسبت به اونها وجود داره و همینطور عنایات خاصه‌ای که موجب عصمت اونهاست، که این دومی اقبا و اولا. حالا ما اینا چون دیگه همه خارج از بحث ما میشد و اینها، خیلی سریع ازش عبور کردیم. ملاحظه کردید که اون دعای اول احتمال این که بگیم شمول داره و دیگرانم رو غیر از معصومین میگیره قوی است، اما این آیه سوم به نظر میاد که خود آیه ظهورش اختصاص به ائمه داره و اولیای معصومین داره، تسریش به دیگران با یه احتمالی ممکنه به یکی از اون چهار بعد. آیه دیگه هم در سوره سجده هم هست که حالا دیگه نکته آیه 24 سوره سجده هست که می‌فرماد و جعلناهم، بله آیه 24 سوره، و جعلنا من و لقد آتینا موسی الکتاب فلا تکن فی مریه من لقائه و جعلناه هدى لبنی اسرائیل و جعلنا منهم ائمه یهدون به امرنا لما صبروا و کانو به آیاتنا یوقنون. اونم از همین قبیله، البته اونم به احتمال قوی اختصاص به معصومین داره. پس این چهار آیه، دو آیش از هر شمولشه، دو آیه از هر اختصاصشه. البته تو اون دعای اولم یه احتمال اختصاص هم وجود داشت. نه جعلنا منهم ائمه یهدون به امرنا، از هر اون اختصاصه، گرچه شمولش هم احتمال ضعیفتری وجود داره، ولی اونم خب. حالا ما چون دیگه خیلی اینها تأثیری در بحثمون نداره، اجازه بدید که به همین اندازه از بحث اکتفا بکنیم. البته ما تفسیر این دعایه رو مثل بعضی آیات خیلی وارد نشدیم، ولی خیلی حرف تو این آیاته. بیشتر از همون زاویه دید خودمون خواستیم بگیم که فل جمله دلالتی هم در اینها هست. اینم مجموعه آیاتی است که در او واژه هدایت قرار داره. بازم حالا مثلا آیات دیگری هم داریم که واژه هدایت درشه. و تا اینجا با آیاتی که در اون دعوت بود، آیاتی که در اون تذکار و تذکر بود، آیاتی که در اون تبلیغ بود، آیاتی که در اون تواصی بود، اینها را عرض کردیم. و بین اینها دو سه تا آیه پیدا کردیم که شمول داره و دلالت بر وجوب داره. این دو نکته درش هست و قاعده ما رو ثابت میکنه. تعدادی از آیات هم پیدا کردیم که شمول داره ولی دلالت بر وجوب نداره، که دامنه هدایتش همه احکام و معارف رو میگیره. بعضی از آیات هم بود که اختصاص داشت، منتها میشد با اون وجوه کمکی تعمیمش داشت. مجموعاً تا اینجا ما این دو قاعده وجوب هدایت در معارف و احکام الزامی و قاعده استحباب هدایت در معارف و احکام غیر الزامی این رو استفاده کردیم. این از این آیات به خوبی استفاده می شد به عنوانی قاعده عامه برای همه. و چی کردیم؟ حالا عرض شود که نمیدونم، حالا تا هفته آینده تصمیم می گیریم که بعضی از آیات دیگه هم رو بگیم یا اینکه دیگه به همین اندازه اکتفا بکنیم. مجموعاً تا اینجا ما از آیات این دو قاعده الزامی و رجحانی را استفاده کردیم، شبیه دو قاعده الزامی و رجحانی در ارشاد و تعلیم این رو استفاده شد. حالا یه مقدار دیگه اگر لازم بود بعضی آیات دیگه هم اشاره میکنیم و مقداری هم روایات رو میبینیم و این بحث رو انشالله حالا ظرف یکی یا دو هفته دیگه این دو تا قاعده ارشاد و هدایت رو دیگه جمعش میکنیم انشاءالله.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.